النبي العظيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته أبي القاسم المصطفى محمد. و على آله الطيبين الطاهرين سیما بقیت الله فی الارضین. بحث ما این شبها در حدیث معراج بود، یعنی گفتگوی خدا با پیغمبر و نکات اخلاقی که اون شب خدا به پیغمبر اکرم فرمودند، و طبعا این نکات رو پیامبر برای هدایت بشر منتقل کردند به ما. امشب بحث من روی این حدیثه که در شب معراج خدا از نبی مکرم اسلام سوال کرد یا احمد هل تدری. عرض کردیم شب معراج خدا پیغمبر رو احمد خطاب میکرد، یا احمد هل تدری، پیامبر من میدونی متى یکون لی العبد عابدا، چه بنده میشه بنده واقعی من؟ این خیلی سوال مهمی است. عبد واقعی خدا کیه؟ میدونید عبودیت هم یه مقامی است که بر رسالت مقدمه. شما تو تشهد وقتی شهادت میگید، میدید پیامبر رو میگید عبده و رسوله. اول میگید عبد خداست، بعد میگید رسول خداست. خدا هم تو قرآن هر کجا پیغمبر رو میخواد از مقاماتش تعریف کنه، سخن از عبودیتش میکنه. سبحان الذی اسرا به عبدهی. عبودیت و بندگی خدا خیلی ارزشه. پیغمبر میدونی کی بنده عبد کامل من میشه؟ پیغمبر عرض کرد اللهم لا، خدایا نمیدونه. خدا خطاب کرده پیغمبر فرمود از اجتمع فیه سبع و خصال، اگر 7 صفت در بنده ای باشه این بنده کامل من است. من حالا این 7 رو امشب برای شما اگه برسم بگم. این مطالبی است که خدا شب معراج به پیغمبرش فرمود. میدانی کی عبد کامل؟ خدایا نمیدانم. در مقابل خدا آدم هم باید اظهار ندانستن بکنه دیگه. اللهم لا. پیامبر زمانی که در بنده 7 صفت جمع بشه این عبد کامل من، از اجتمع فیه سبع و خصال. طبعا تو این 7 صفتی که من میشمارم نماز نیست، روزه نیست، چون اونا فرض اینه که واجب آدم انجام میده. این 7 صفت غیر از نماز و روزه و این هاست، یه سری ویژگی های اخلاقی است. چیه اینها؟ 1 الورع و عن المحارم. یکی ورع، ورع با عین یعنی قدرتی که گناه رو ترک کنه، اینقدر اراده داشته باشه از خودش که گناه سوارش نشه، اینقدر اراده داشته باشه از خودش که در مقابل گناه نلغزه. ورع یعنی قدرت ترک گناه، قدرت ترک شبهه، قدرت ترک معصیت، اینو میگن ورع. یه نیرویی که در واقع بتونه این رو از گناه باز داره. داریم بعضیا میگه آقا من در اوج گناه احساس ضعف میکنم، خودم میدونم این فیلم بده ولی نمیتونم نگاه میکنم، میدونم دروغ بده ولی میگم، میدونم وسواس بده ولی به خرج میدم، میدونه لذا بعدش هم غالبا پشیمان میشن، اظهار ناراحتی میکنن. و برادران عزیز، خواهران گرامی، روایت داریم اشد الذنوب ما استهان به صاحبه، بدترین گناه اینه که آدم یه گناهی رو کوچیک بشماره، بدترین گناه اینه که آدم یه گناهی رو صغیر بشماره. من گاهی تو سخنرانی گفتم تو هر گناهی 3 تا نگاه آدم میتونه داشته باشه. شما یه تصادف که میشه 3 از 3 منظر میشه بحث کنی. 1 تصادف، اصلا کار نداریم کی زده کی خورده، حالا صحنه رو ببینیم چرا خسارت رسیده، کی مرده، کی مجروح شده. یه وقت آدم تصادف رو نگاه میکنه، نه کار به ضارب داره نه کار به مضروب. یه وقت نه، نگاه میکنه به اون که زده، کی زده، اول میپرسه کی زد، میگن این. یه وقت نه، نگاه میکنه به اون که خورده، میگه خب به کی خورد؟ تو هر تصادفی ممکنه سه تا آدم نگاه داشته باشه، یکی نگاه به تصادف، یکی نگاه به اون که زده، یکی نگاه به اون که خورده. حالا تو گناه هم ما سه تا نگاه میتونیم داشته باشیم، یکی به خود گناه، آقا ایشون چه کار کرده، ایشون دروغ گفته، خب ببینیم دروغ بعد خوب بحث میکنه. یه وقت میگیم کی گفته، میگن فلانی، این میشه نگاه به گناه کننده. فرق میکنه، بعضی گناه ها مثلا نسبت به گناه کننده فرق میکنه، یه گناه یه عالم انجام بده گناهش بیشتره، جاهل انجام بده کمتر. یه گناه اگر یه شخصیتی انجام بده مثلا معصیته، ولی یه غیر شخصیت معصیت نیست. پس گاهی گناه رو خودش رو نگاه میکنیم، گاهی کننده گناه رو. من این دوتا رو کاری ندارم. نگاه سوم اون کسی که گناهش رو کردیم، خدا. فرمود شما تو گناه نه به گناه نگاه کن، نه به گناه کننده، بلکه سومی نگاه کن. سر صحنه تصادف میرسی، نگو چی شده کی زده، بگو کی خورده. اگه گفتن کسی نخورده، بگو الحمدلله. ببین این مهمه، در صحنه تصادف ببین مضروب کیه. ببین وقتی آمبولانس میرسه نمیگه کی زد، میگه کی خورده. شما تو گناه ببین گناه کیو میکنی. انظر در روایت داریم از پیغمبر اکرم فرمود لا تنظر الى صغر الخطیئه، نگاه به کوچیکی گناه نکن. بله نگاه به کوچیکی گناه که بکنی، نگاه به نامحرم نسبت به زنا خب خیلی کوچیکتره، چیزی نیست. مثلا نگاه به کوچیکی گناه تو سر کسی زدن، تو گوشه کسی زدن نسبت به قتل خیلی کمتره. نگاه به خود کار نکن که یه نگاه به نامحرمه. انظر الى ازم الخالق، نگاه کن به اون کسی، من عصیته، گناه کیو کردی، این مهمه. ولذا فرمود هفت صفت در کسی باشد، این عبودیتش کامل. یک قدرت ترک گناه، ورع یعنی قدرت ترک گناه، اون اراده ای که بتونه انسانو در اوج ارتکاب گناه. اصلا الان ما اینجا نشستیم کسی اراده گناه نداره، چون مجلس روزه است. اراده گناه غالبا تو صحنه گناه پیش میاد، تو صحنه معصیت. آدم اونور مرز باشه، صحنه گناه فراهم میاد. خودش باشه تنها با سیدی، سایت، عکس، تصویر، خودش باشه با یه خدعه، یه نیرنگ، یه ربا، یه رشوه. فرمود اون ورع، میگن ورع از تقوا بالاتره. تقوا اینه که آدم از حرام اجتناب کنه، ولی ورع اینه که آدم از چیز شبهناک هم اجتناب کنه. من میدونم این مال حرومه نمیخورم، ولی شک دارم حرومه حلال، اینم بذارم کنار، اینو بهش میگن ورع. ولذا اورع الناس من وقف عند الشبهات، میگن با ورع ترین مردم کسیه که تو شبهه توقف کن. خب این یک صفت از این هفت صفت، اراده ترک گناه. البته اراده ترک گناه رو باید کم کم آدم تو خودش تقویت کنه. راهش همینه، انقدر تلقین کنه، انقدر پا موعظه بره، انقدر آثار گناه رو ببینه، چون هر چیزی با عادت و تلقین ملکه میشه برای آدم. شما ببینید سیگاری ها چطور سیگار براشون ملکه شده، مثل عادت کرد. چون عادت برای انسان ملکه میسازه، شخصیت میسازه. روایت هم داریم العادت و طبع انسان، عادت برای انسان یه طبیعت ثانوی میسازه. اگه انسان به خودش عادت بده نماز اول وقت، عادت میکنه. اگه به خودش عادت بده صبح اذان صبح پاشه، عادت میکنه. یعنی بدن یه ویژگی عجیب داره، خودشو با هر خاصیتی. شما این مرتضا بینگاهی چلو هک ساعت یه خورما میخوره، یه بادوم میخوره، عادت داده خودشو دیگه، با این ساختار خودشو عادت داده. بدن انسان خیلی عجیبه، با هر ویژگی و شرایطی تطابق پیدا میکنه. اگه انسان میخواد اراده ترک گناه درش قوی بشه، راهش همینه که یه مقداری تلقین، عادت، نذر، این یک راهش در واقع هست. الورع عن المحارم، پیغمبر خدا شب معراج فرمود هفت صفت در کسی باشه، این بنده کامله. من یکی ورع از من، ورع از شبهات، الورع عن المحارم. خب بقیهش هم اشاره کنیم. دومین صفت
خداوند تبارک و تعالی به پیغمبر گرامی حضرت محمد صلی الله علیه و آله فرمودن حیاء یستحی منی فی الخلوه. صفت دومی که در بنده باشه عبد کامل منه شرم و حیاست. حیا، اصلا حیا و یه صفت عجیبی ها. امام صادق یک کتابی چاپ شده به نام توحید مفضل، شاید دیده باشید، فرمایشات امام صادق مفضل. مفضل مثل زراره و اینا نبوده، مثل جابر ابن حیان و اینا. خب جابر ابن حیان یه مقامی داشته، زراره یه مقامی داشته، مفضل از این آدم های داشمنش به قول امروزی ها بود، ولی خیلی امام صادق رو دوست داشت. گاهی هم این رفیقای خلاصه خودش بیرون میرفت به امام صادق هم گاهی میگفتن آقا ایشون یه حالت اینطوری داره. امام میفرمود باشه، این با همین ویژگیش پیرو ماست، از ما حمایت میکنه. خیلی امام صادق رو دوست داشت، ولی رتبه شاگردای امام صادق با هم متفاوت بوده، رتبه اصحاب پیغمبر هم با هم متفاوت. مفضل یه وقت اومد خدمت امام صادق، آقا درباره توحید برای صحبت کرد. حالا عرضم اینجاست، وجود مقدس امام صادق خطاب به مفضل فرمود مفضل انظر الی الحیا، نعمتایی که خدا به انسان داده برای شمرد. فرمود نگاه کن یه نعمتی که خدا به آدم داده به حیوانات نداده حیاست. حیوان که حیا نداره که. شما باقی وش ببین، حیوان هیچ حیایی نداره، شرم نداره، هم به اصطلاح عریان، هم بفرمایید که دفعش رو جلو مردم انجام میده. اصلا حیوان حیا نداره، اما انسان حیا داره، شرم داره. شما ببینید انسان از همون اول برای خودش لباس قرار داد. قرآن میفرماید حضرت آدم وقتی از بهشت آمد بیرون عریان بود، بلافاصله برگهای درخت رو برداشت خودش رو پوشاند، بعد لباس براش قرار داده شد. انسان حیا داره. حالا این حیا اگر شکست، تازه انسان برگشته به مرز حیوانی، تازه برگشته به مرز حیوانی. و لذا فرمود انبیا یه سری صفاتی دارن، رأس و نهل حیا، رأس این صفات صفات حیاست. اگر حیا تو جامعه از بین بره، شرم تو جامعه از بین بره، امام باقر فرمود ایمانم از بین بره. البته ما دو جور حیا داریم، حیای مثبت، حیا منفی. یه جاهای حیا نباشه خوبه، مثلا آدم حقش رو جایی میخواد بگیره اگه حیا داشته باشه نمیتونه حرف بزنه. آدمی که میخواد حقش رو بگیره باید شرم و حیا رو بذاره کنار. عبدالله ابن عفیف تک و تنها تو مجلس ابن زیاد بلند شد فریاد زد ایال کذاب، ای دروغ. حالا همه مخالف باشن ولی بلند شد دفاع کرد، حیای در دفاع از حق. ابوذر تنها می اومد جلو عثمان وای میساد، میگه این مالا چیه رو هم گذاشتی، این ثروتا چیه رو هم گذاشتی. تنها می اومد جلو معاویه وای میساد دفاع میکرد. در دفاع از دین حیا نیست. امام سجاد اگه میخواست جو جلسه شام بگیرتش میتونست اینطور خطبه بخونه، یک جلسه‌ای که تمام اومدن برای تمسخر و استهزا و شادی، جلسه رو تبدیل به عزا کرد. در دفاع از حق حیا نیست، در چیز یاد گرفتن هم حیا نیست. آقا چیزی بلد نیستی، خب یکی بار بپرس. امیرالمومنین فرمود اگه چیزی بلد نیستی بگو نمیدانم. اگر گفتی نمیدانم این شرم نیست. به بوذر جمهری یه کسی گفتش که سوالی کرد بلد نبود، گفت پس این عمامه چیه گذاشتی سرت؟ گفت این عمامه به اندازه علممه، ای به اندازه جهل بود که خیلی باید بزرگ میگرفتن، برای اینکه جهل من خیلی بیشتر از علم من. به ابن جوزی رفت از پله منبر بالا سخنرانی میکرد، یک کسی سوال کرد بلد نبود، گفت پس چرا رفتی بالا؟ گفت من به اندازه علمم رفتم بالا، دو تا پله سه تا پله علمم رفتم. ای به اندازه جهلم قرار برم بالا، بعد پلهش تو آسمون باش. به اندازه جهلم که نرفتم بالا، من دو تا پله سواد دارم اومدم بالا. ای قرار به اندازه جهلم برم بالا تا آسمان باید میرفته. نردبان جهل بشر خیلی طول و بلنده. نادانسته ها عجیب. آقا انسان تو هر رشته‌ای که میره متخصص میشه میبینه جهلش تو اون رشته نسبت به مسائل بیشتر میشه. الان مثلا کسی تو رشته حدیث وارد نشده، فکر میکنه حدیث همین قال الصادق قال الباقر، وقتی وارد رشته میشه ای بابا چه وسعتی داره، علم الرجال، علم الدرایه، مصطلح الحدیث، فقه الحدیث. تو یه رجال که وارد میشی میدونی ما حدود 50,000 راوی داریم، اصلا شناخت اینا، شرح حالشون، کی بودن، کجا بودن. هر رشته خود تفسیر، یه تفسیر رو که واردش میشی یادم فهم میکنه تفسیر یعنی توضیح قرآن، ولی واقعا تفسیر یه رشته بی نظیریست، کم نظیریست. تو ریاضیات، تو فیزیک، تو هر رشته شما، حالا ما کسی فیزیک نخونده فهم میکنه فیزیک یعنی یه چیزهای ظاهری، وقتی وارد رشته میشی میبینی نه خیلی مجهولات داره انسان. ولذا فرمودن یکی از صفات انسان حیاست، حیا تو اعلام ندانستن اب نداره، آدم نباید حیا کنه، بلام کنه نمیدونه. حیای توی انفاق، یکی میخواد انفاق کنه کم انفاقش، نباید حیا کنه، حیا نداره. یکی هزاری میده یکی 50 تومانی میده. خدا تو قرآن هم مسئله فیل زده هم مسئله پشه، هم مسئله فیل داره هم مسئله پشه، هم بعوزه میگه هم شطور میگه. افلا ینظرون الی الابل، بعدم وگایم ان الله لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوزه، میگه خدا حیا ندارد از اینکه مسئله پشه بزنه. پشه و فیل نداره، پشه و شطور نداره، شطور یه موجوده، پشه هم یه موجود. همون که خدایی که میگه و شمس و زهاها، همون هم میگه و تین و زیتون. تین حالا اینقدر، شمس با اون بزرگیست، هم به شمس قسم خورده هم به انجیر. اصلا انجیر و شمس با هم قابل مقایسه است، اون کجا این کجا. میخواد بگه فرق نمیکنه، انفاق انفاق، میلیاردر یه میلیون میده، میلیونر 10,000 تومن میده، فقیرتر 100 تومن میده، ندارتر 2 تومن میده، 1 تومن میده. حضرت زهرا سلام الله علیها 3 قرص نان داد. جنگ تبوک که آغاز شد پیغمبر فرمود هر کی هر چی داره برداره بیاره. یه بنده خدا اومد تو خونه به خانمش گفت چی داریم، گفت 3 من خرما. گفت خوب نداره، 1 منش مال شما باشه بخورید، 2 منش هم بده من. خرما رو دست گرفت اومد خدمت پیغمبر، گفت یا رسول الله من خود من با این خورما، 2 من خورما با خود آمد. اینقدر از این بیشتر نیمده. یه وقتی یک فقیری وارد، عده فقرا وارد مسجد شدن، تو یکی از جهادهای پیغمبر که میخواست بره جنگ، شنیده بودن رسول خدا میخواد بره جهاد، یه چند نفر از این بادیه نشینا، هیکلای درشت قوی ولی فقیر بودن، پا برهنه، لباسا پاره، وارد مسجد شد. حضرت یه نگاهی کرد، همه مردم دارن اینا رو نگاه میکنن، برانداز میکنن. فرمود من انتم، شما کی هستید؟ گفتن یا رسول الله ما شنیدیم اعلام جهاد شده، اومدیم بجنگیم، ولی هیچی نداریم، نه لباس، نه شمشیر، نه اسب، نه کفش، نه غذا، نه جا، نه مکان، صفر صفریم، فقط توان و نیرو داریم. پیامبر اکرم بلند شد تو مسجد، فرمود کی حاضر به اینا کمک کنه که اینا رزمنده بی سلاحن، بی اسب و بی غذا و بی لباسن. یه کسی از گوشه مسجد بلند شد، ببینید صد شکنی مهمه، کسی که اول کار را میندازه. به قول این دراویش میگن چراغ اول هر که روشن کنه، این چراغ اول روشن کردن مهمه، اون که چراغ اول روشن میکنه بقیه هم را میفتن، تو ثواب بقیه هم شریکه. یکی بلند شد یه مبلغ پول گفت یا رسول الله من اینو کمک میکنم. دیگه بقیه جرأت پیدا کردن، یکی رفت خرما آورد، یکی رفت لباس آورد، یکی شمشیر آورد. همینطور کم کم اینا جمع شد، پیغمبر اکرم اینا رو دادن به اینا، آماده شدن برای جهاد. خب این که حیا ندارد، حیا توی انفاق کم بده، حیا توی دعوت از حق بده، حیا توی ندانستن، حیا توی کار. آقا کار حیا داره؟ حتما هر که لیسانس داشت باید اداری باشه؟ نه. من تو بعضی از این کشورها برای تبلیغ رفتم، دیدم که کشورهای مخصوصا غربی اروپایی، دیدم بعضی از این افرادی که کارهای ساده‌ای دارن مدارک عالی داره، فوق لیسانس، اما یه مغازه داره اداره میکنه. حتما لازم نیست صاحب مدرک. ما الان یه مشکلی که جامعه داریم، خیلی جوانهای ما حاضر نیستن شغل پدر رو ادامه بده. من یه سمیناری در مشهد بودم، سمینار نان، اصلا راجع به نان بود، خیلی اطلاعات جالبی بود، دو روز برگزار شد، من نوشته هاشم آوردم اونجا. اون افرادی که اومدن کارشناسا میگه چه حسابی است که اگر یه کسی تا شب 20 25 تا پیتزا بسازه، یه مغازه دار، یه جوان یه مغازه پیتزا دست مردم، این شغل پایگاه اجتماعی داره. میگه آقا پیتزا فروشی داره، اما یه کارگری که 3000 تا نان دست مردم میده، این پایگاه اجتماعی نداره. میگه این کارگر نونواست. خب آیا 3000 نان دادن دست مردم، این بیشتر خدمته یا 20 تا پیتزا؟ من نمیگم اینم خدمته، هر دوش خدمته، ولی از نظر پایگاه اجتماعی. گفت اگه این جوان بره خواستگار بگه کارگر نونواییه، بگه نه من توی فلکه فلان مغازه پیتزا فروشی دارم، نه تو خوبی، این خوبه، آه این 20 تا پیتزا ده شب بده، اون 3000 تا نان. چرا پایگاه اجتماعی کارگر نانوایی ضعیفه تو جامعه؟ از نظر مالی هم ضعیفه. 3000 4000 نان، 4 تومن 5 تومن 7 تومن گاهی مزد یک کارگر، اما همون میبینی وقت با یه مغازه ساندویچی بیش از این در میاره. چرا پایگاه بعضی از شغلها تو جامعه ضعیفه؟ یعنی غالبا شما ببینید بعضی از شغلها افراد کمتر دنبالش میرن. پدرش مغازه نانوایی داره، پسر حاضر نیست ادامه بده، پدر مغازه داره، فرزند حاضر نیست ادامه بده. حالا میبینی بیکار هم هست گاهی، اما حیای از کار داره. امیر المومنین رد میشد از کنار قنات بنی نیزر، ابی نیزر. ابی نیزر پسر نجاشی است، بابا شاه بوده، ابی نیزر بابا شاه حبشه بوده، اومد مدینه و حضرت یه قناتی بهش داد و دیگه هم بر نگشت. حتی مردم حبشه اومدن، حبشه امروز اتیوپیست، کشور اتیوپی حبشه سابقه که جعفر ابن ابی طالب اینا اونجا هجرت کردن. الان هم قبر نجاشی اونجا زیارتگاهه، براش قبر درست کردن، اینا که اتیوپی رفتن قبر درست کرد. نجاشی اول پادشاهیست که پیغمبر ایمان آورد، پسرش اومد مدینه شد کارگر قنات، یه قناتی زده بود و یه باقی، و مردم حبشه اومدن ازش تقاضا کردن بیا تاجگذاری کن، بیا تو پادشاه کن، من دیگه نمیام، من علی ابن ابی طالب رو رها نمیکنم، مان پیش امیرالمومنین. حضرت رد میشد، دید این جوان داره قنات میکنه، فرمود میخوای بیام کمکت؟ گفت آقا کی بهتر از شما، قدم شما مبارک. لباس در آورد حضرت، رفت تو قنات، تا ظهر کمک ابی نیزر قنات حفر کرد، تا ظهر، بعدم نهار خورد با ابی نیزر آمد. خب این گاهی اتفاق می افتاد، وضع مالی امیر المومنین به هم می ریخت. تو خود مدینه، مدینه چاهای آبی بود که غالبا عمیق بود، می خواستن آب یاری کنن باید با سطل چاه میکشتن، 30 تا 40 تا 50 تا 100 تا چاه، از چاه آب میکشتن میدادن به مزرعه. حضرت گای میآمد زمان پیغمبر اکرم پیش این باغدارها، میآمد پیش باغدارها، سطل دست میگرفت، از چاه آب بیرون میکشید، حالا 1-2 کیلو 1 کیلو یه من خرما مثلا به حضرت میدادن، به عنوان مزد میرفت تو خانه مصرف میکرد. امیرالمومنین علیه السلام مکرر نقل شده است که از چاه برای باغدارهای مدینه حضرت گاهی با صد آب از چاه می آورد بیرون، مزدشو دریافت میکرد. این چیزی نیست که انبیا، مگه موسی بن عمران که پیامبر الهی است سالها پیش شعیب چوپانی نکرد؟ اصلا مهریه زنش همینه دیگه، وقتی دختر شعیب گره گفت من پول ندارم، شعیب گفت نداری، چند سال برای من کار کن، چند سال کار کردن. لذا فقها از این استنباط حکم فقهی میکنن، میگن مهریه زن میتونه پا پول باشه، میتونه کار باشه، میتونه آموزش باشه. اگه کسی آموزش قرآن رو گذاشت مهریه زن، بعضیا بودن ازدواج میکردن پیامبر قرآن به خانم یاد بده این مهریهش، یا شغلی رو، آقا کار من اینقدر درآمدش مال شما. 8 سال بعضی نوشتن موسی کار کرد برای شعیب که مهریه دختر شعیب. حالا بحث من نزد حیاء در کار، لازم نیست حیا باشه، کار این مهم است. اما حیایی که پیغمبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله می فرماید شب معراج خدا به من فرمود پیغمبر 7 صفت در کسی باشه عبد کامل منه: 1 اراده ترک گناه، 2 حیا. این حیا یعنی حیایی از خدا، آدم از خدا حیا کنه و معصیت نکنه، شرم کنه و معصیت نکنه. ببین آقا، من این جمله رو تو حرم امشب گفتم امر و نهی نسبت به امر و نهی کننده فرق میکنه. یه وقت مثلا یه امر، مثال بزنم، من یه لیوان آب بده، یه امر، آقا به من یه لیوان آب بده، اینو چند نفر ممکنه انجام بده؟ یه وقت بچه آدم به بادم میگه بابا یه لیوان آب بده، یه وقت داداش آدم به آدم میگه یه لیوان آب بده، یه وقت بابای آدم میگه یه لیوان آب بده، یه وقت امام معصوم حجت خدا، اینا یکی نیست. اگه بچه گفت بابا آب بده میشه بهش میگه خجالت بکش، تو بچه منی، من به تو آب بدم میشه، خودت برو آب بردم، با باباش که آدم دستور نمیده. اگه داداشت بهت گفت میتونی بگی که آقا خودت برو آب بخور، منم همسن تو، داداش تو، ما هم یه رتبه داریم، چرا دستور میدی؟ ولی اگه بابا بهت گفت نمیتونی حرفو بزنی، اوی لیماب یا چشم لا تقل لهما ما اف. ببین امر نسبت به امر کننده فرق میکنه، کی امر بکنه مهمه. یه وقت آقا خدمت امام زمان علیه السلام بزدی، آقا فهمون یه لیوان آب بده، اصلا جا باید بکنی بگی چشم آقا آب. یه وقت خدا میگه، ببین امر قرآن امر خداست، اقیم الصلات امر خداست. شما نگاه نکن به این که این کار چی چیه، ببین کی دستور رو صادر کرده. شما یه وقت فرمانده کلانتری می نویسه، یه وقت فرمانده نیروی انتظامی شهر می نویسه، یه وقت فرمانده نیروی انتظامی مرکز می نویسه، یه وقت رئیس جمهور می نویسه. خیلی فرق میکنه یک حکمی رو یک مقام بالاتر صادر کنه. امر خداست، حیای از خدا. میدونی یعنی چی؟ یعنی تو ببین امر از کی صادر شده، نبین مطلب چی چیه. خب این دوتا حدیث رو جمع کنیم، خیلی معطل نکنیم شما. سومین ویژگی بنده کامل خوف یزداد و کل یوم من بکائه. پیغمبر سومین صفت عبد کامل خوف از منه، ترس از خدا. خدا ترس داره مگه؟ بله، ترس از خدا یعنی ترس از ابهت خدا، از عظمت خدا. ترس از خدا ترسی که محصل سر جلسه امتحان معلم داره. این ترس بد نیست که، تقلب نمیکنه. دیدی بغل دست افسر که میشینی ترس میگیره تت میخوای امتحان بدی، ممکن اصلا هیکل شما دو برابر اون افسر هم باشه. ترس از هیکلش نیست، ترس از این امتحانه، از ابهتشه. ولذا امتحان چطور خوف آدم رو میگیره؟ ترس از عظمت خدا منظور اینه. ولی خدا مهربانه، رؤوفه، رحیمه، غفوره، ودوده. آخر سوره 8 رو نگاه کنید، آخر سوره 8 خدا 17 تا صفت برای خودش آورد، 17 تا صفت. هو السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار. ببینید الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. همینطور میاد جل. خدا قدوسه، خدا سلامه، از امنیت و سلامت ازش میباره. پس اگه میگه خوف، یعنی خوف از عظمت خدا. اینم صفت سوم. صفت چهارم سمت یکفه اما لا یعنی. پیغمبر بنده من صفت چهارمش اینه، سکوت و فکر تو زندگیش. یعنی حرف بی ربط نمیزنه، حرفی که وزر و وبال بیاره. آقا بیشترین گرفتاری فشار قبر مال حرفای بی ربط، بیشترین گرفتاری سکرات مرگ مال حرفای بی ربط. به لقمان گفتن تو چرا حکیم شدی؟ گفت من خیلی سکوت میکرد. سکوت، خود سکوت کامل حد اقل مرحله ایست که انسان میتونه توجه کنه، چون حرف که زیاد شد خطا هم زیاد میشه. من کسر کلام و کسر خطا، که خیلی حرف میزنن خیلی هم اشتباه میکنن. وقتی انسان خیلی خواست خلاصه مطلب بگه کم میاره، ممکنه قاطیش مطالب ناصحیح کنه. ولذا فرمود سکوت نشانه چهارم بنده کامل من است. پنجم اکل و ما لابد دمن، خوردن آن چه که بر اون مجازه، یعنی کنترل شکم. بسیاری از گناه ها منشأش لقمه حرام. روز عاشورا با عبدالله به سپاه عمر سعد فرمود بطونکم ملعت من الحرام، شما لقمه حرام خوردید. فرزدقم به امام عرض کرد آقا کوفیا رؤساشون رشوه گرفتن، چون رشوه گرفتن ملعت بطونهم، گفت شکمشون از رشوه پر شده. و رشوه، خصوصیت رشوه و ربا و مال حرام اینه که اجازه اجابت دعا، اجازه فهم لذت، اجازه درک عبادت به انسان نمیده. خیلی حساس لقمه حرام، خیلی حساس حق الناس. من در حالات یکی از علما دیدم این نماز شبش ترک شده بود، مدتی بود از عبادت لذت نمی برد، مدتی بود حال نداشت، کسل بود. و خیلی کسالت در عبادت بده، بی‌نشاطی در عبادت بده، منشأ سقوط بی‌نشاطی در عبادت. یعنی اینکه نماز صبح بر آدم سنگین باشه این نشانه نفاقه. قرآن می‌فرماید منافقین اذا قاموا الى الصلاه قاموا کسالا، وقتی سراغ نماز برن با کسالت میرن. انها لکبیرتون، نماز سنگینه برای منافق، نقطه شروع نفاق سنگینی عبادت. این عالم میگه من مدتی بود لذت عبادت نمیچشیدم، مدتی بود نماز شب محروم شدم، یه شب خیلی گریه کردم، خواب دیدم در عالم رؤیا یه کسی من ندا داد. گاهی خوابم آقا آدم خودش میاره، خوابای وحشتناک، خوابای پیام‌آور، ازش فرار نکنید. خواب پیام الهی است. در روایت هم داریم از پیغمبر اکرم پرسیدن این آیه معناش چیه، لهم البشرا فی الحیات الدنیا، به بعضیا تو دنیا بشارت میدیم. پیغمبر فرمود یعنی خواب. آدم مؤمن متدین گاهی خواب وحشتناک هم میبینه، ولی این منشأ یک نوع رشد. خواب دید یه ندایی بهش گفت کسی که خرمای حرام بخوره لذت عبادت نمیچشه. از خواب پرید، چه حرفی بود؟ کسی که خرمای حرام بخوره لذت عبادت نمیچشه. میگه ای فکر کرده یادم افتاد، ها خرمای حرام کجا خوردم من؟ یادم افتاد من رفتم یک کیلو خرما خریدم، پولشم دادم، اومدم از مغازه بیرون، دیدم یکی از این خرماهایی که روی این پاکت خرماست نارسه، برداشتم گذاشتم رو سبد، یه خرما رسیده گذاشتم جاش. همین. خب آدم وقتی میوه رو خرید و پولش رو داد بعد جا به جا کردین دیگه حرامه دیگه. قبل از اون خودت انتخاب کنی، سوا کنی، طرفم بگی اب نداره یه بحث دیگه. ولی تو خرما خریدی، پولش رو دادی، یه خرمای نارس گذاشتم، یه خرمای رسیده گذاشتم جاش. دیدم مدتی از نماز شب محروم شدم. گفت کسی که خرمای حرام بخوره لذت نماز شب نمیچشه. خیلی حق الناس حساس. بیشترین گرفتاری مردم در قیامت از همین حقوق عباده. خب پیغمبر 7 صفت در کسی باشه این بنده عابد من است. ورع داشته باشه، حیا داشته باشه، خوف داشته باشه، سکوت با فکر داشته باشه، قضاشو کنترل کنه. و بالاخره ششم فرمود یحب الاخیار، آدم ها خوب و دوست داشته باشه. کسی که آدم های خوب و دوست داره این دلیل بر خوبیست. و یبغض الدنیا، صفت هفتم دنیا پیشش مبغوض باشه، به دنیا وابسته نشه. این حدیث 7 ماده‌ای که من الان اگه میخواستم بهش ور برم باید یه 7 شبی روش صحبت میکردم، ولی خب خلاصش کردم برای شما. فرمود میدانی بنده من کی کامل میشه؟ زمانی که این ازجتم عفیه سبع و خصال، اگر این 7 صفت در بنده جمع بشه. انشاءالله خداوند به هممون این صفات ارزشمند و کرائم اخلاق رو عنایت بفرمایه. خب 2-3 جمله هم عرض ارادت و عرض مصیبت. شب چهارشنبه است، روز چهارشنبه متعلق به آقا موسی بن جعفر علیه السلام است. اجازه بدید منم 2-3 جمله یادی از امام کاظم علیه السلام داشته باشم. امام کاظم در میان ائمه از همه بیشتر فرزند داشت. بعضی ائمه ما تک فرزندن، مثل امام رضا فقط یه اولاد داره، امام جواد. بعضی ائمه کم فرزندن، مثل امام هادی. امام هادی اولاد زیاد نداشته، خود امام حسین هم فرزند زیاد نداشته، 5 تا، بعضی 6 تا نوشتن. حالا اون زمان غالبا اولاد بیش از این حرفا داشتن، 10 تا 12 تا. ابا عبدالله عباد بنجاش کم بود. اما موسی بن جعفر از میان ائمه بیش از همه اولاد داره. یک دلیلش هم این بود که شاید اینا میخواستن نسل امام رو تعطیل کنن، اما خداوند به او فرزندان متعدد داد، برکتی به اولاد داشت. اما با این همه اولاد، دختر پسر، که همه اینا مدینه بودن، علی ابن موسی رضا مدینه بوده، فاطمه معصومه که بوده 10 سالشه وقتی پدرش شهید شد مدینه بوده، هیچ کدام از اینا هنگام جان دادن پدر کنارش نبود. امام کاظم غریبانه جان داد، مظلومانه جان داد، در زندان در اثر سم به شهادت رسید. منتها عقیده ما این است که امام وقتی به شهادت میرسه، فرزندش که امام هست میاد بالا سرش. حالا اگر به طور طبیعی باشه میاد، اگه نباشه از راه غیر طبیعی میاد. ولذا مثلا امام جواد در بغداد شهید شده، امام هادی از مدینه به طی الارض آمده سرشو به دامن گرفت، امام رضا ایران شهید شده، امام جواد مدینه بوده، یک لحظه آمد کاری هم نداره برای امام طی الارض کار نداره، یه لحظه اینجا یه لحظه خراسان میشه، آمد سر پدر رو به دامن گرفت. خود موسی بن جعفر هم امام رضا علیه السلام از مدینه آمد بغداد، مدینه و بغداد فاصله زیاده، آمد بغداد کنار پدر بزرگوارش و سر پدر رو به دامن گرفت. فاطمه معصومه مدینه بود، این کاروانایی که می آمدن هر روز می آمد سوال می کرد از بغداد چه خبر، آیا از پدرم موسی بن جعفر خبری دارید؟ تا نه، تا اینکه یه روز دید برادرش امام رضا شال عزا انداخته، مجلس عزا به پا کرد تو خانه ام احمد، همسر امام مجلس عذاب پا شده. اینجا بود که فاطمه معصومه ناله و گریهش بلند شد، بر غربت پدر عشق ریخت، بر مظلومیت پدر عشق ریخت. السلام علیک یا ابا الحسن یا موسی بن جعفر ایها الکاظم یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الى الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیهن عند الله اشفع لنا عند الله یا وجیهن عند الله اشفع لنا. من که بی جرم و گناهم گشت زندان قتلگاهم، خواهم اردم از خدایم دیدن روی رضایم، خوردم بس تازیانه گشتم سیر از زمان، ای اواخر دیگه سرشو به سجده میذاش، اللهم انی اسالک الراحت عند الموت، خدا حالا دیگه با مرگ به من راحتی بده. خدا میدونید این دعا کی مستجاب شد؟ وقتی 4 نفر زیر جنازه امام رو گرفتند از زندان بیرون رو بردن، سلیمان ابن جعفر عموی هارون تادید دارن جنازه موسی بن جعفر و غریبانه میارن. گفت صبر کنید. مردم رو خبر کرد، اعلام رسمی کرد، تشییع جنازه با شکوهی شد. فرزندانش نبودن اما مردم اومدن، کفنهای متعدد آوردن. گفت جنازه رو گلباران کنید. بدن رو تو مقابر قریش به خاک سپردن. دلها بسوزد برا جد غریبش حسین که کربلا، نه گل نه کفن بلکه بدن زیر شمشیر شکسته، نیزه شکسته، میان یک قطعه بوریا. مگر کفن به کربلا به غیر بوریا نبود؟ مگر حسین فاطمه عزیز مصطفی نبود؟ و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.
علیک یا ابا اللهم لا نقبل ظالما ظلم حق محمد وآل محمد. السلام.